بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئتی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه وارد تهران شد. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید مدرکی وجود ندارد که ایران به شبه نظامیان طالبان اسلحه داده است. رهبران جهان انفجارهای شب گذشته پاکستان را محکوم کردند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، حسام مهدوی هستم با مجموعی از تازه ترین خبرها. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس عصر جمعه برای ادامه مذاکرات با هیئت ایرانی وارد تهران شد. دو طرف هفته گذشته نیز برای مدت 3 روز در تهران گفتگو کردند. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دریافت پاسخ‌های ایران به سوال‌های موجود در زمینه سانتریفوژهای P1 و طرح‌های پیشرفته سانتریفوژهای P2 با مقام‌های ایرانی مذاکره می‌کنند. رنگین دادفر سپندها، وزیر امور خارجه افغانستان می‌گوید مدرکی وجود ندارد که ایران به شبه نظامیان طالبان اسلحه داده است. آقای سپندها تأکید کرد ایران دوست افغانستان است و نقش موثری در بازسازی این کشور داشته است. به دنبال انفجارهای پنجشنبه شب در مسیر حرکت کاروان خودروهای بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، رهبران جهان این حمله تروریستی را محکوم کردند. در انفجارهای پنجشنبه شب دست کم 130 نفر کشته شدند، اما به خانم بوتو آسیبی نرسید. آمریکا هدف از این حملات را نابود کردن دموکراسی خواند و گفت نباید اجازه دادین اعمال تروریستی انتخابات پارلمانی آینده پاکستان را از مسیرش خارج کند. مسعود بارزانی رئیس جمهوری منطقه خودمختار کردستان عراق روز جمعه خواستار ملاقات و گفتگو با مقامات ترکیه شد. پارلمان ترکیه به ارتش این کشور اجازه داده است برای مقابله با شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه به مواضع این شبه نظامیان در شمال عراق حمله کند. آقای بارزانی در واکنش به این تصمیم گفته است مردم کردستان عراق در صورتی که با تجاوز ترکیه روبرو شوند از خود دفاع خواهند کرد. وزارت امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد مجلس نمایندگان کشتار ارامنه توسط ترکیه عثمانی را نسل کشی معرفی نکند. پیشتر کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم گرفت کشتار ارامنه در سال 1915 توسط ترکیه عثمانی را نسل کشی معرفی کند. حدود 5000 آلبانیایی تبار در غرب مقدونیه در حمایت از استقلال کوزوفو راهپیمایی کردند. کوزوفو که اکنون بخشی از سربستان است به طور خودمختار و زیر نظر سازمان ملل اداره می شود. بیشتر جمعیت کوزوفو آلبانیایی تبار هستند. ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد نیروهای افغان و ائتلاف بیش از 10 مزدور شبه نظامی از جمله یک رهبر طالبان را کشتند. این شبه نظامیان در پی حمله به یک کاروان نظامی در منطقه موسا قلعه کشته شدند. از تلفات احتمالی نیروهای افغان و ائتلاف گزارشی در دست نیست. عبدالرحمن بردک وزیر دفاع افغانستان گفت ارتش این کشور برای مقابله با طالبان به اسلحه و سربازان بیشتری نیازمند است. وزیر دفاع افغانستان که به واشنگتن سفر کرده است اظهار کرد طی سال گذشته حملات انتحاری در افغانستان 2 برابر شده است. ارزش دلار آمریکا در برابر یورو امروز به شدت کاهش یافت و هر یورو در مقابل 1.43 دلار معامله شد. کارشناسان ضعف اقتصادی در آمریکا را علت کاهش بی سابقه ارزش دلار می‌دانند و پیش بینی می‌کنند نرخ بهره بار دیگر کاهش یابد. قیمت هر اونس طلا نیز در بازارهای بین‌المللی تقریبا به 770 دلار افزایش یافت. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت می‌رسد به مجله دیدگاه‌های این هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
We'll be right back. شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید اوقات خوشی داشته باشید. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریاچه خزر در تهران مهمترین رویداد سیاسی هفته در ایران بود، به ویژه اینکه حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس به آن اهمیت ویژه‌ای ورای خزر و اختلافات موجود بر سر چگونگی استفاده از منابع طبیعی این دریاچه داد، چرا که این اجلاس هنگامی برگزار شد که ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش زیر فشار قرار دارد و تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً و به‌زودی سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کند. محور مذاکرات رؤسای جمهوری‌های پنج کشور حاشیه دریاچه خزر تعیین رژیم حقوقی این دریاچه بود که از سال 1991 میلادی و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ناروشن مانده است. روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان میگویند سهم هر کشور از منابع دریای خزر باید به اندازه ساحل آن کشور باشد، اما ایران و ترکمنستان خواهان تقسیم مساوی دریای خزر بین پنج کشور حاشیه این دریاچه هستند. در بیانیه پایانی این اجلاس اما پنج کشور ساحلی دریاچه خزر اعلام کردند که به هیچ کشور ثالثی اجازه نخواهند داد تا از خاک آنها برای حمله به کشور دیگری استفاده کنند. این بیانیه همچنین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را یکی از مهمترین بنیان‌های امنیت و ثبات بین‌المللی خوانده و بر حق مسلم کلیه کشورهای عضو این معاهده جهت تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید کرده است. بدین ترتیب سران کشورهای ساحلی دریای خزر با این موضع‌گیری‌های خود در بیانیه عملاً نشان دادند که اختلاف‌های خود درباره رژیم حقوقی دریاچه خزر در درجه اهمیت سیاسی پایین‌تری قرار دارد. گذشت از این بیانیه، نکته‌ای که به اجلاس وزنه بیشتری داد حضور ولادیمیر پوتین در تهران بود و شایعاتی که پیش از ورودش به تهران مبنی بر خطر سوء قصد به جان وی منتشر شده بود. دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر جمهوری اسلامی و انتشار این خبر که رئیس جمهوری روسیه در دیدار با آیت الله خامنه‌ای نظر و دیدگاه خاصی را درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرده است، نشان داد که سفر آقای پوتین به ایران را نباید تنها در چارچوب رژیم حقوقی دریاچه خزر ارزیابی کرد. بسیاری از تحلیلگران سفر و موضع‌گیری‌های رئیس جمهوری روسیه در تهران را قدرت نمایی دو کشور روسیه و ایران در برابر ایالات متحده آمریکا ارزیابی می‌کنند و می‌گویند روسیه که با برنامه استقرار یک سپر موشکی در اروپای شرقی از سوی آمریکا مخالف است، دیگر مایل نیست در برابر سیاست‌های آمریکا ساکت بنشیند و در این راستا احتیاج به همپیمانانی دارد و ایران هم که بنا به تحلیل بسیاری از تحلیلگران در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است، همراهی با روسیه را فرصتی می‌داند که بتواند از آن به نفع سیاست‌های خود و دادن مانور سیاسی بهره‌جویی کند. بررسی اهمیت و پیام اجلاس سران کشورهای ساحلی دریاچه خزر موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته است. و اما مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن، دکتر کرامت الله پور سلطان استاد دانشگاه و کارشناس امور آسیای میانه در واشنگتن و دکتر بختیار عارفی کارشناس ادیان و مسائل سیاسی منطقه در پراگ. پیش از پرداختن به ابعاد سیاسی اجلاس سران و حضور رئیس جمهوری روسیه در تهران و تأثیر آن بر سیاست‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی این شورا علیه ایران، اجازه بدین گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای دکتر کرامت الله پور سلطان شروع کنیم که آیا این اجلاس توانست در نزدیکی نظرگاه‌های کشورهای ساحلی دریاچه خزر موفق باشد یا نه. آقای پور سلطان بفرمایید.
واقعا نمیدونم که مسئله رو برطرف کرده یا نه. مسئله رو من جوری که دارم میبینم حول و حوش نفت داره میچرخه. اون مناطقی که من دارم میبینم روش گفتگو هست، مناطق نفتی هست. به علت احتیاجی که آمریکا و کشورهای غرب نسبت به این ماده حیاتی دارن، امیدوارم که با این کنفرانس که جنب با جنب کنفرانس شانگهای در حال پیشرفت هست، کشورهای مجاور بحر خزر رو به فکر بندازه که در حقیقت منافع دراز مدتشون در همکاری با همسایه هاست، نه همکاری با دوردستا. ولی امیدوارم که این اطلاعیه که صادر شده، این گفتگوهایی که کرده شده، از صمیم قلب باشه، دو مرتبه 6 ماه بعد دوباره برنگردیم دیگه، یه کنفرانس دیگه لاگل بدم.
ولی این بیانیه که صادر شده آیا در مقایسه با سیاست‌های تا به حال یک گام به جلو هست؟
این کنفرانس در حقیقت مثل که اصلا کنفرانس برخزر نیست، بیشتر از نظر ژئوپلیتیکی سیاسی بود بین‌المللی این کشورها احتمال، همونطور که خود شما هم گفتید، به احتمال زیاد به تشویق ایران و روسیه جمع شدن، هر دو به خاطر منافع خاصی که دارن و تهدیدهایی که بهشون رو میاد. ولی این داستان حقوقی برخزر حل نشه، تقسیم بندی یه قراردادی امضا نشه، این گفتگوها ادامه خواهد داشت.
آقای دکتر تقی‌زاده، شما این اجلاس رو در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر چگونه ارزیابی میکنید؟
پیش از اینکه کنفرانس برگزار بشه این شایعات وجود داشت که ممکن است ایران در قبال گرفتن امتیاز در زمینه توسعه برنامه اتمی، امتیازاتی در جهت تعیین حدود تازه کشورهای ساحلی خزر بده و از این لحاظ منافع ملی ایران و حدود ملی ایران مورد مصالحه قرار بگیره. ولی بعد از انتشار پایان‌نامه کنفرانس روشن شد که همه اون چیزهایی که از پیش گفته میشد واقعیت نداره. در حقیقت اون چه که اصلا مورد بررسی نهایی قرار نگرفت و درش هیچ نتیجه گیری نشد، مسئله رژیم حقوقی تازه بود برای جانشینی دو قراردادی که ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق داشتن در مورد تعیین حدودشون، و این قراردادها بعد از تشکیل جمهوری‌های تازه در سال 1991 تقریبا و عملا کنلنگکن شده بود. در این مورد هیچ اشاره‌ای به تقسیم تازه و رژیم حقوقی تازه در سند پایانی نبود و به جای اون اعلام شد که این سند در سال آینده و کنفرانس سرانی که در باکو برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این لحاظ حتی عمل نشدن به این قضیه با توجه به اینکه به اعتقاد من ایران در موضع قدرت نبوده تا در مورد حدود ساحلیش و حدود ملیش تصمیم گیری بکنه و در صورت مذاکره و داخل شدن در این مذاکرات همه حقوق ایران رو بتونه ازش دفاع بکنه، همین عدم نتیجه گیری نوعی پیروزی است.
آقای عارفی، به نظر شما اجلاس سران کشورهای حاشیه دریاچه خزر تا چه حد توانست که تا حدودی حداقل موازه این کشورها رو به هم دیگه نزدیک کنه؟
این ملاقات عجیب ترین ملاقات بود، چون که در واقع ملاقات دوستان واقعی نبود. در جریان ملاقات آقای پوتین با خبرنگاران ایران، از سوی خبرنگاران ایرانی سوال مطرح شده بود راجع به ساختن نیروگاه اتمی بوشهر که داخل چهارچوب برنامه هسته‌ای ایران می باشد، و از جناب پوتین درخواست کردن آیا می توانند قول بدهند که انشاءالله به وقت معین، به وقت تعیین شده برسیم که ساختن این نیروگاه اتم به تمام برسه. ایشون در جواب خود با اینکه روسیه در عملیات ساختن نیروی اتمی بیش از 6 یا 7 سال تأخیر کردند، با این همه جواب آقای پوتین چنین بود که غیر از تحقیر نمیشه نام گذاشت. یعنی تحقیر کردند در جواب خود اون وقتی که گفتند که من به هیچ کس قول نمیدهم، آخرین بار بچه کوچک بودم به مادر خود قولی میدادم، الان به هیچ کس قول نمیدم. یعنی فکر میکنم که از لحاظ استراتژی موقتا ایران و روسیه میتوانند در این منطقه ساحلی یا دریای خزر نزدیکتر بشوند، اما اتحاد موقت، اتحاد نیست، این تقریب موقت بین ایران و روسیه آینده ثابتی و خوبی خواهد داشت، چون که احتمال ساختن نیروی اتم بوشهر و احتمال کمک واقعی از سوی روسیه به ایران احتمال بسیار پایینی است، و فکر میکنم که این از چهارچوب سخنرانی ها خارج نخواهد شد.
خب خب آقای پور سلطان، آقای عارفی میگن که در حال این نزدیکی هر چند موقت هم چیزی نیست که بشه رو اون حساب کرد. یعنی ایشون مطلبی رو مطرح میکنن که بسیاری از ایرانی ها سالهاست مطرح میکنن که محاسبه روی روسیه اشتباهه و میتونه یه موقع روسیه به تمام تعهدات خودش پشت پا بزنه، و به عنوان دلیل هم همینطور که آقای عارفی مطرح کردن پایان نیافتن ساخت نیروگاه اتمی بوشهر هست. نظر شما چی است؟ تا چقدر میشه گفتهای آقای عارفی رو تأیید کرد و یا اینکه بدبینانه دید؟
من خیلی مثل آقای عارفی بدبین نیستم. درسته در تحلیل این اتفاقات حرف ایشون درسته، ولی همینطور که میدونید کشورها منافع دارن، منافع دراز مدت دارن، به همدیگه مثل دو تا فرد دل نمیبند. بنابراین اگر که در دراز مدت روسیه، ایران، کشورهای حاصل برخزر غیره منافعشون رو در نزدیکی به هم ببینن با هم همکاری خواهند، و نیروگاه اتمی تشتیرانی در برخزر اینا چیزهاییست که بعد از اون برداشت، بعد از اون تفهیم دنبالش خواهد اومد. روسیه الان به قول ورزشکارا دنبال یار میگرده، ایران دنبال یار میگرده. الان ما کنفرانس شانگهای داریم که به تدریج تبدیل به یک نیروی داره میشه. الان این کنفرانس برخزر، اتفاقاتی که در گوشه‌های دیگه دنیا رخ میده مثل کشورهای آمریکای لاتین و تغییراتی که ما دیدیم در رژیم‌هاشون رو به دوری از آمریکا دارن میرن، اینا یک تحولات درازمدتی است که من فکر نمی‌کنم با یک تحلیل خیلی سریعه که امروز و فرداست بشه بهش رسید که نیروگاه اتمی تأخیر افتاد یا نیفتاد. اون به هر حال صورت خواهد گرفت. شاید بگیر و بستون باشه، یه چیزی میخوان از ایران، شاید منافع دیگه که با آمریکا دارن منافع قوی تری باشه. من فکر میکنم که به هر حال کنار اومدن این پنج کشور به هم دیگه، حتی قول غیر قلبی هم که به هم بدن که پایگاه تجاوز به کشورهای همسایه نشن، قول بدن که دو مرتبه کنار هم بیان، دو مرتبه با هم حرف بزنن، اینا رو من خیلی خوشبینانه نگاه میکنم. به خصوص که شما وقتی مطبوعات غربی رو نگاه میکنید، اینا به عنوان یک موفقیتی بود برای ایران به خصوص که تونست که این کنفرانس رو در ایران تشکیل بده. من خوشبین هستم.
آقای دکتر تغییرزاده، آقای پور سلطان خوشبین هستن و میگن که نباید منتظر نتیجه‌های بسیار ارزنده بود، بلکه در همین حد هم که تا با هم دیگه نزدیک میشن خودش یک موفقیت هست. آقای عارفی هم خب تا حدودی مطرح کردن که نه، صحبت‌های آقای پوتین در رابطه با نیروگاه اتمی هم یک نوع تحقیر ایرانی‌ها بود، و به زبان دیگه ایرانی‌ها حتی برای اون پولی هم که میدن برای نیروگاه بوشهر، اون چیزی رو خریدن دستشون نمیگیره. نظر شما چی هست در این مورد؟
من شاید نظرم کمی تفاوت میکنه با آقای پور سلطان. شاید به نوعی مثل ادب و زیبایی باید ببینیم که موفقیت رو از چه نقطه نظری و چه کسی میخواد ببینه و ارزیابی بکنه. موفقیت کنفرانس تهران در مورد دریای خزر، همونطور که عرض کردم، یکیش این بود که هیچ موفقیتی پیدا نکرد. اگه توفیق پیدا میشد که در مورد رژیم حقوقی تصمیم گرفته بشه، این به زیان منافع ملی ایران بود در این شرایط. در مورد نزدیک کردن نقطه نظرهای کشورهای ساحل خزر، من تصور نمیکنم که به نتیجه عملی دست پیدا کرده باشند هیچ کدوم از این دو کشورها، چرا که مسائل مربوط به اقتصاد، سیاست و ژئوپلیتیک منطقه تغییر نکرده، و ایران با حداقل 3 کشور حوزه دریای مازندران دارای اختلاف از این لحاظ، و اونچه که به صورت همکاری صورت میگیره بیشتر همکاری های سوری است و در جهت گذراندن مسائل کوتاه مدت. در مورد ایران و آذربایجان اختلافات در مورد تعیین حدود ارضی همچنان باقی است. ترکمنستان بعد از تغییر رئیس جمهورش در 2 سال گذشته و رفتن آقای سفرمراد نیازوف، حالا گرایش بیشتری به سمت روسیه داره، و پیش از این قزاقستان سیاست نزدیکی با ایران نداشت، و اونچه که امروز روسیه با ایران انجام میده فقط بدبستان هست، و ایران نمیتونه و نباید تمام تخم‌مرغ‌های منافع ملیش رو در سبد یک کشور بگذاره، و حالا اون کشور در حوزه دریای مازندران رقیب ایران هم به شمار میره، و روسیه اونچه که در تهران رئیس جمهورش انجام داده تنها ایفای نقشه به عنوان میانجی است، و اونچه که پوتین انجام داده و گفته بیشتر جهت حفظ منافع روسیه به شمار میره تا خواستن منافع مردم ایران، و اونچه که گفته حرف درستی است که حتی به مادرش هم امروز آماده دادن قولی نیست، مگر اینکه در مقابل اونچه که میده چیزی بگیره.
آقای عارفی، شما مطرح کردین که روسیه سیاستی که در قبال ایران مطرح میکنه به تبع از دیدگاه منافع ملی خودشه و هیچ گونه قول و قراری با ایران نداره و نمیده. پرسش من این است که در این شرایطی که ایران قرار گرفته زیر فشار شدید بین المللی، آیا همین قول و قرارهای لفظی روسیه و همین سفر آقای پوتین به ایران نمیتونه برای ایران یک جنبه مثبت و به اصطلاح یک جنبه عرض اندام تبلیغاتی حداقل در سطح بین المللی باشه؟
خدمت شما عرض میکنم که اولا من هم فکر جناب دکتر تقی‌زاده هستم، از این لحاظ که امروز ما شاهد عدم تعادل نقشه جهانی سیاسی میبینیم. یعنی قبلا یه تعادل بود بین دو کشور قدرتمند، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت و تو به حال با همه ادعات و با همه تبلیغات از سوی حکومت روسیه، همه مشکلات اقتصادی و سیاسی روسیه از بین نرفت. یعنی در هر صورت فکر میکنم که روسیه خودش نمیتوانند فعلا اون دور کشور ابرقدرت بگیرن مانند اون دوری که اتحاد جماهیر شوروی داشت. روسیه در رابطه با جنگ، با حمله علیه ایران، به اصطلاح از حقوق ایران برای ساختن برنامه هسته‌ای خود دفاع میکنن. یعنی این دور مهم نداشته باشن، چون که چند تا کشور قدرتمند اروپایی هم فکرشون هستن، هم فکر روسیه هستن. مسئله جنگ و مسئله دوستی یا مسئله تشکیل دادن بلوک کشورهای خاورمیانه یا دریای خزر که مخالف یا روبروی آمریکا، این دو مسئله از هم دیگه بسیار دور هستند. یعنی مخالف جنگ بودن روسیه نشانگر دوستی روسیه نسبت به ایران نیست. از این لحاظ هم فکر جناب رئیس‌زاده هستم که این بیشتر برای خود روسیه منفعت خواهد داشت، منفعت تبلیغاتی، چون که برای روسیه نشان دادن تشکیل یا جلوه دادن تشکیل یه دونه بلاک روبروی ایالات آمریکا از ایران مهمتره، چون که ایران وسط خاورمیانه است. اهمیت ایران را هیچ کس نمیتواند غفلت کرد نسبت به حل مسائل خاورمیانه، و اهمیتش هم سیاسی، هم اقتصادی، استراتژی، ژئوپلیتیک هم هست و از این زیارت آقای پوتین بالاتر یا پایین‌تر نمی‌شود.
آقای پورسلطان، آقای عارف در حال با تحلیلی که ارائه دادن مطرح می‌کنند که این کنفرانس بیشتر به نفع روسیه بوده تا ایران. شما خوشبینانه مسئله رو خودتون مطرح کردین که می‌بینین و میگین که در هر حال این یک نوع، اگه بخوایم اسمش رو بذاریم، عرض اندام سیاسی ایران در برابر فشاری هست که با اون روبروست. پرسش من این هست که آیا واقعا ایران میتونه با تکیه به روسیه با اون مشکلاتی که در سطح بین المللی روبرو هست مقابله کنه؟
من نمیدونم چرا اصلا این برداشت شده که ایران منحصراً بر روسیه داره تکیه میکنه. دیپلماسی ایران خیلی فعال، خیلی پرتحرک و به دنبال یارگیری فقط در یه نقطه جهان نیست. ایران الان در کشورهای آمریکا لاتین، در آفریقا، در آسیا، هند و پاکستان، علارغم تمام مشکلاتی که آمریکا داره درست میکنه، رابطه با چین، ایران تمام فکر و ذکرش نذاشته که روسیه اگر اومد برنده است، اگر نیامد بازنده است.
ولی آقای پورسلطان، شما واقعا فکر میکنین که مثلا رابطه ایران با ونزوئلا و کوبا تأثیری داره در موقعیت ایران در جامعه جهانی؟
من عرض میکنم که با کوبا و ونزوئلا به طور کلی این تصور، این که دنیای دو قطبی سابق جور که آقای عارفی میگفتن تبدیل شده به دنیای یک قطبی، اینا تحلیل خیلی سریعیست. الان دنیا رو به سمت چند قطبی شدنه و ایران توی یکی از این قطبها شدیداً فعال هست.
از طرف دیگه ولی هم روسیه، هم چین، هم کشورهایی که شما اسپردین، اینا رابطه تنگاتنگ با آمریکا دارن. چین سالانه 200-300 میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر میکنه. آیا واقعا شما به این عقیده هستین که در یک مقطع حساس این کشورها حاضرن منافع ملیشون رو به خاطر ایران فدا کنن و به اختلاف خودشون با آمریکا دامن بزنن، یا اینکه نه برعکس ایرانو میشه کاملا فدا کرد و منافع ملی خودشون رو حفظ بکنن؟
نه فدا کردن ایران به اون راحتی نیست. اینا ایران فدا بشه منافع خودشون هم لطمه میخوره. ایران نیست که فقط کشور کوچکی است وسط قاره آفریقا قرار گرفته ولش کنید بره. ایران بی نفسه خودش اهمیت داره، نمیشه به این راحتی ولش کرد بره.
چرا نمیشه؟
ایران یک موقعیت خاصی داره که از نظر نفتی، از نظر تاریخی، از نظر ارتباطی که با قومیت‌های مختلف منطقه داره، ایران درست زیر دماغ روسیه است. ایران چسبیده است به ترکیه، ایران چسبیده است به اروپا.
آقای دکتر تغییرزاده، یکی از مسائلی که پس از اجلاس مطرح شد این بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد که آقای پوتین به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهادی درباره مسئله هسته‌ای ایران داده، در حالی که محمود احمدی نژاد منکر چنین پیشنهادی شده است. به نظر شما علت این تناقض‌گویی چی است؟
به نظر من اختلاف گفتگوها در این مورد به دو علت، یکی این که از این گفته شده بود ممکن است که اگر ایران امتیازی در جهت توسعه برنامه اتمیش از روسا بگیره یا مثلا تکمیل ساختن راکتور اتمی بوشهر در دست کار باشه، ممکن است در مورد حق ایران در مورد حدود ایران در دریای خزر امتیازاتی بده. ولی موضوع دیگری که میتونه این مسئله رو یه مقداری داغ بکنه، احتمالاً به نتیجه نرسیدن هیئت حاکمه ایران هست در مورد قبول پیشنهاد آقای پوتین یا قبول توصیه های آقای پوتین و تغییر سیاست اتمی ایران. به اعتقاد من پیشنهاد پوتین میتونسته این مسائل رو در شکم گفتگوهاش داشته باشه و نه اگر به صورت اخطار حداقل به صورت توصیه بگه که دنیای خارج موافق ادامه برنامه به این وضع نیست و مصلحت ایران این است که پیشنهادات رو بپذیرن و دست روسیه رو برای تکمیل راکتور بوشهر در قبال پذیرش پیشنهاد روسیه برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم قبول بکنن. البته همونطور که گفتم این اختلافات به نظر من یقینا مورد گفتگو قرار میگیره بین مسئولین ایران و بایستی منتظر بمونیم در روزهای آینده ببینیم قبل از ملاقات لاریجانی با سورانا که احتمالاً در چند روز آینده صورت خواهد گرفت و پیشنهادات یا گفتگوهایی که آقای لاریجانی با خودش به اروپا خواهد برد و با مسئول سیاست خارجی اروپا مطرح خواهد کرد، ببینیم که تأثیر گفتگوهای پوتین در تهران و توصیه های پوتین به مسئولین ایران چقدر در تغییر یا عدم تغییر سیاست مسئولین ایران یا سیاست خارجی ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای موثر بوده.
آقای عارفی، به نظر شما آقای پوتین چه پیشنهادی میتونه به ایران داده باشه؟
فعلا خیلی سخته پیش بینی و پیشگویی کرد، ولی در نظر من آقای پوتین میخواهد از کشورهای ساحلی یا دریای خزر مثل باقی کشورها مانند روسیه سفید و بعضی کشورهای آمریکای لاتینی استفاده میکند به عنوان توپ بازی، نه بیش از اون. این بهترین نشانگر است که این به اصطلاح دوستی هیچ آینده خوبی نداشته باشه. هر چی پیشنهاداتی عرض میشه از سوی روسیه یا امکان پذیر نخواهند بود یا قابل تطبیق هم نخواهند بود، چون که اولا اگر راجع به منافع مشترک سخن داشته باشیم باید نظر کرد که این همکاری به اصطلاح همکاری بین روسیه و ایران چی منافع داشت. چی منافع داشت که تو به حال فقط یه دونه پروژه بازار ساختن نیروگاه بوشهر تو به حال تمام نشده و بیش از 7 سال تأخیر کرده.
به پایان برنامه رسیده ایم. از آقایون خواهش میکنم که در یکی دو جمله جمع‌بندی خودشون رو از این بحث امشب اعلام کن. آقای پور سلطان بفرمایید.
ما وقتی که با یک کشور دیگه در این مورد روسیه سر کار داریم، مثل یک بازی شطرنج که جوانب مختلف داره. بنابراین همکاری هایی که ایران با کشورهای دیگه در کشورهای جهان، کشورهای مختلف جهان میکنه، تأثیر میذاره بر کاری که میخواد در منطقه بکنه. بنابراین اگر که ایران بتونه با کشورهای دیگه کنار بیاد، بازیای دیپلماتیک خودشو بکنه، دستش رو قوی میکنه در جای دیگه. اینا از هم منفصل نیستن که یک بازی که در آفریقا میشه، در آمریکا لاتین میشه، به کل سوا از چیزی که در بحر خزر میشه. اینا تمام با هم ارتباط دارن. من فکر نمیکنم که اگر ایران دیپلماسی فعالی داشته باشه در نقاط مختلف دنیا با بگیره بستونایی که میکنه، من فکر نمیکنم که بدون منفعت باشه.
آقای دکتر تقی‌زاده،
کنفرانس یک روزه خزر در تهران جنبه‌های تبلیغاتیش بیشتر از بقیه جنبه‌ها دارای اهمیت بود و به نظر من در جهت حل اختلافات مربوط به تعیین حدود ملی کشورها و یا حق کشورهای ساحلی در دریای خزر به هیچ نتیجه تازه‌ای نسبت به اون چیزی که پیش از اون وجود داشت نرسید و گفتگوهای حاشیه این کنفرانس به مراتب مهمتر از گفتگوهای اصل کنفرانس بود، به خصوص ملاقات‌هایی که رئیس جمهور روسیه با مسئولین ایران داشت و اصل این گفتگوها پیرامون مسائل هسته‌ای نهایی ایران بود، ولی چه نتایجی از این مذاکرات به دست آمده، شخص آقای پوتین هم در انتظار این نتایج هست. یقینا جواب درستی ایشون نگرفته، برای اینکه بایستی مسئولین ایران نسبت به اصل این توصیه‌ها و پیشنهادات گفتگوهای تحلیلی بیشتری بکنند و بایستی در روزهای آینده به انتظار رسیدن نتیجه باشیم.
آقای عارفی،
فکر می‌کنم که التفات ایران به سوی روسیه سخت‌ترین و بدترین اشتباه دیپلماسی ایران است و امیدوارم که همکاری ایران عمیق‌تر می شود با اتحاد اروپایی یا ایالات متحده در منطقه خاورمیانه. فکر می کنم که این مسائل کنار این نشست رؤسای کشورهای ساحلی دریای خزر که فعلا متاسفانه به عنوان یه دونه ملاقات بی‌فایده می بینم.
به پایان برنامه امشب رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر رضا تغییرزاده، دکتر کرامت الله پور سلطان و دکتر بختیار عارفی، و با سپاس از شما که همراه ما بودید. من فریدون زرنگار، به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب خوش.